الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هفته گذشته سوره شمس رو تمام کردیم، میرسیم به سوره بعدی، سوره لیل. قبل از این که سوره لیل رو شروع کنیم، خدمت دوستان عزیز تذکر این نکته لازم است که امروز سال روز وفات ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها است و همه شما میدانید که خدیجه به گردن تک تک من و شما حق دارد و نام خدیجه هر جا که برده بشود و کاری که برای حضرت خدیجه انجام بشود، اون کار و این نام مبارک است. حالا دیگه بله بگم برای شما، طوری نیست ایشالله ریا نمیشد آقای وسیق. بله بنده سال گذشته برای خدیجه، حضرت خدیجه سلام الله علیها، یه ختم قرآن خوندم خودم و در همون حیثی که این ختم قرآن را برای خدیجه کبرا میخواندم، بله خدا قسمتم کرد هم حج خانه خودش را، هم قبل از حج یه سفر چند روزه عتبات عراق که تمام ائمه را موفق به زیارت شدیم که در عراق هستن، هم از حج که آمدیم یکی دو ماه بعد اسباب زیارت مشهد برامون فراهم شد و تمام اینا را من از برکت او ختم قرآنی که برای خدیجه کبرا خواندم میدانم. دقت کردید؟ بنابراین امروز سال روز وفات حضرت خدیجه است. برای جناب خدیجه اگه کاری بکنید نیت کنید، قصد کنید، یه کار خیری، کمک به یه نیازمندی، نه بفرمایید یه افطاری، نه دو رکعت نماز، نه یه ختم قرآن، هر چه که میخواهید و میتوانید، هر چه که میتوانید به رسم هدیه کار خیری را امروز هدیه کنید به روح بلند مادرمون، چون ام المؤمنین است دیگه، انشالله من و شما هم جزء مؤمنینیم، به مادرمون حضرت خدیجه، و بعد ببینید که تو زندگی خودتون چه برکتی پیدا می شود. یکی از لقبهای حضرت خدیجه چیه؟ مبارکه، یعنی موجب برکته. برکت هر جا خدیجه باشد، نام خدیجه باشد، یاد خدیجه باشد، کاری برای خدیجه انجام بشد، اونجا برکت دارد و مبارک میشد. حالا گفت قبول نداری چیکار کن؟ امتحان کن. خلاص ما کردیم، ما امتحانش کردیم که برادون گفت. خب لذا امروز آیات و روایاتی که میخوانیم از همین جا اهدا میکنیم، هدیه میکنیم به روح بلند حضرت خدیجه کبرا. بعد اگر این اهدا ثوابی داشت، آقای باقری، هدیه میکنیم. بنده خودم اگر این کارم ثوابی دارد، او ثواب را هدیه میکنم به روح مادر بزرگ خودم، زن مرحوم آیت الله مجد العلماء، خب که اونم امروز سالگرد وفاتش است. خیلی خوب، پس بنابراین امروز سالگرد مادر بزرگ خود مام هست. من این آیات روایات هدیه می کنم به روح خدیجه، اگه ثوابی دارد او ثواب را هدیه می کنم به روح ننجون خودم مادر بزرگم، که اونم برای خودش بله زنی بود، بله از او شیر زنان که دیگه بگذاریم. خب بفرمایید که مارم از اونا، بله اگه اونا زن بودن اینا چی چی هست؟ آره، مارم از اونا یه خونه رو اداره میکرد با جمعیت قریب به بالا 60 نفر 70 نفر، یعنی سفره افطار که مینداخت 70 نفر سرش مینشستن. سحری همینجور یه خانه ای رو اداره میکرد با یه جمعیتی بالا 60 70 نفر، تازه مارمزونا از پشت مسجد شاه، پشت مسجد جامع عباسی امام جنمازشو میذاش لا بغلش، پیاده تو بازار میامد تو همین مسجد، آقای عاشق علی، بله تو همین مسجد پشت سر شوهرش آقای مجد العلماء نماز ظهرشو میخوند، عصرشو میخوند، دعا و تعقیباشو میخوند، منبر واعظی هم که میرفت مینشست، برمیگشت میرفت خونشون پیاده. بله اونا کیا بودن؟ بله اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بیام سر سوره لیل. ابتدا فضل سوره را خدمت شما عرض کنیم. تو روایت در مجمع البیان نقل می کند از قول رسول خدا هر که سوره لیل را بخواند خدا اینقدر بهش می دهد تا راضی بشه. اینقدر خدا بهش میدهد تا راضی بشه و خدا عافیت میدهد به او از هر سختی، آفاه من العسر، هر سختی که هست خدا براش برطرف میکنه و یسر له الیسر و خدا کاراش را آسون میکنه، کاراش رو خدا براش آسون میکنه هر که سوره لیل را بخواند. باز در روایات دیگر در خواص القرآن داریم، من از تفسیر البرهان این روایات رو میخوانم الان. بله بفرمایید که میفرماید یه صلوات بفرستید. باز از رسول خدا به دنباله همین روایت که تا اینجا گفتم اینا دارد که گفتم، بعد میگه و اقناه من فضله، خدا او رو بی نیاز میکند از فضل خودش. و من قرأها قبل ان ینام 15 مره، هر که سوره لیل رو قبل از خوابیدنش 15 مرتبه بخواند، لم یر فی منامه الا ما یحب من الخیر، در خوابش نمی بیند مگر اون چیزی را که دوست دارد از خیر و خوبی، و در خوابش بد نمی بیند، دیدید یه عده‌ای میگن ما میخوابیم خوابهای پریشان میبینیم، خوابهای آشفته میبینیم، تو خواب ناراحت میشیم. بهشون بگید سوره لیل 15 مرتبه بخواند تا مشکلش حل بشه. و من صلا بها فی العشاء الاخره، کسی که در نماز عشاءش سوره لیل رو بخواند کأنما صلا بربع القرآن، گویا مثل کسی است که نماز خونده است و ربع قرآن، یک چهارم قرآن را در نمازش تلاوت کرده است. و قبلت صلاته، و نمازش قبول می شد. خب فایده قبول شدن نماز چیه؟ آقایون احسنتم، ان قبلت قبل ما سواها، اگه نماز کسی قبول بشه بقیه اعمالش هم قبول میشه. دیگه چی؟ بله دیگه این که اگه خدا، تو روایت داره، اگه خدا دو رکعت نماز از کسی قبول کند دیگه چی؟ دیگه خدا عذابش نمی کنه. دو رکعت نماز 70 سال نمیخواد قبول کند. اگه دو رکعت نماز قبول داشته باشی که خدا این دو رکعت رو ازت قبول کند، دیگه خدا اینقدر رحیم است، کریم است، غفور است که دیگه عذابت نمی کنه بابت همین دو رکعت نماز قبوله. اینجا می فرماید طبق این روایت اگه سوره لیل رو در نماز عشا بخوانی خدا نماز رو قبول می کند. روایت بعدی، اینا رو از تفسیر برهان دارم میخونم، تفسیر برهان به نقل از خواص القرآن آورده است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امروز نترسید از صلوات فرستادن. گفتیم دیگه امروز هر چه آیه بخونیم، حدیث بخونیم، شما هم هر چه صلوات بفرستید همش هدیه است به روح حضرت خدیجه کبرا. پیامبر خدا فرمودند طبق این روایت من ادمن قرائتها، کسی که مرتب این سوره رو بخوند، سوره لیل را، اعطاه الله مناه حتی یرضا، خدا او را میرسوند به آرزوهاش تا راضی بشد. خب الان پسر داره دنبال زن میگرده برای پسرش، دختر داره دنبال شوهر میگرده برای دخترش، خب میخواد جوونشو ببره زیر سایه بخت دیگه. خیلی خوب، سوره لیل رو بخونید تا انشالله حل بشه. و زال عنه العسر، سختی و فشار ازش برداشته میشه. و سهل الله له اليسر، خدا کاراش رو خیلی آسون میکند. و من قرأها عند النوم 20 مره، کسی که این سوره رو موقع خواب 20 مرتبه بخواند، لم ير في منامه الا خيرا، در خوابش نمیبیند مگه خیر و خوبی. ولم یرسو ان ابدا، و تو خوابش هیچ خواب بد و آشفته نمی بیند. و من صلا بها العشاء الاخره فکأنما قرأ القرآن کله، کسی که تو نماز عشاء بخواند این سوره را خدا ثواب کسی رو بهش میدهد که تمام قرآن را خونده است. و تقبل صلاته، حالا این آقای ماه پیشونی بله دیگه، یخته همچی فضوله. میگه تو روایت قبلی گفت اگه تو نماز عشا بخونی چقدر ثواب قرائت قرآن دارد؟ ربع قرآن. تو این روایت میگه اگه تو نماز عشا خوندی ثواب یه ختم قرآن رو دارد. خب اینا با هم تنافی نداره؟ میگیم چی؟ نه. چرا تنافی نداره؟ خب بستگی به کی داره؟ به خواننده دارد و کیفیت خواندن داره. خب او خواننده ای که خوب بخواند، درست بخواند، با نیت صحیح بخواند، به او ثواب ربع میدن، به دیگری ثواب تمام میدن. ببینید یعنی بستگی دارد به درجه و رتبه خود فرد. او خواننده کیست، در چه رتبه و درجه ای از ایمان و عمل صالح قرار داره. اگه درجه خودش بالاتره ثواب بیشتر، اگه درجه خودش پایینتره ثواب کمتر. این دیگه بستگی داره به خود. درجه هم که میگم یعنی درجه در نزد خدا. بله توجه کردید؟ الان شما هر کی اومد عید نوروز دیدندون به همه یه جور عیدی دادید؟ به یه عده بیشتر دادید، به یه عده بیشتر تر دادید، به یه عده کمتر دادید. فرق میکنند دیگه، همه را که مساوی ندادید که. بستگی داره اونی که اومده کیه، اونی که آمده کیه. اینجا هم همینجوره، بستگی داره اونی که خونده است کیه، در چه رتبه و جایگاهی است. اون وقت به بعضی خدا ثواب چه میداد؟ ربع. به بعضی ثواب تمام قرآن. اینا تنافی با هم ندارد. و قال الصادق علیه السلام من قرأها خمسه عشر مره، تفسیر برهانه، 15 مرتبه اگر بخواند این سوره را، لم ير ما یکرهه و نام به خیرن، خواب آشفته نمی بیند، راحت می خوابد. و آمنه الله تعالی، و خدا او را ایمن قرار می دهد که خواب آشفته ای نبیند، تو خوابم براش مشکلی پیش نیاد. و من اینم یه نکته جدید، و من قرأها فی اذن مقشی علیه او مسروع افاق من ساعتهی. حالا امتحان کنید. میگه هر که بخواند اینو تو گوش کسی که قش کرده یا مسروع، مسروع هم همون بله بفرمایید بیماری سر دارد، خب که همون شما میگید قشیا، قش میکند. اگه تو گوش کسی که قش کرده بخوانن، میگه افاق من ساعتهی، همون وقت چی میشد؟ خوب میشه، به هوش میاد، قشش برطرف میشد. میدونید اینایی که سر دارن اگه این حالت سر و قشوه براشون با یک اوضاعی پیش بیاد، حتی ممکنه جانش چه بشن؟ در خطر میفته. علیزا میگن مثلا سری چی کار کنی؟ دهانشو باز کنید، زبانشو خارج کنید، زبانش نیفته تا حلقش جلو راه تنفسشو بگیرد. یعنی توی قش کردن ممکنه اونی که قش کرده تلف بشه. میگه سوره لیل رو بخوانید، قشش برطرف میشه، حالش خوب میشه. بله اینا چند تا روایت در فضیلت سوره لیل. حالا بریم سر اصل سوره، یه صلوات بفرست. خب و لیل اذا یغشا، ذات اقدس اله، مثل سوره قبلی تو این سوره هم قسم میخوره، واو قسمه، یعنی خود خدا قسم میخورد به شب. شب ازا، یعنی اون هینی که شب چه می کند؟ یغشا، هنگامی که شب، تاریکی شب همه جا را فرا می گیر. روز بود همه چی روشن پیدا، حالا شب شد همه جا می شد چی؟ تاریک. خب و مردم تو شب، وقتی که شب می شد، دیدید بعضی از مردم از شب و تاریکی و ظلمات اینا دچار چه می شد؟ وحشت می شد، می ترسند. خیلی خوب، پس می فرماید ذات اقدس اله سوگند می خورد به شب، اون هنگامی که شب فرا می گیرد تمام زمین را، تمام اشیا را، و دیگه شما خبری از چه ندارید؟ از روز ندارید. شب روز را چه می کند؟ از بین می برد، روز را فرا می گیرد. چنانچه در سوره اعراف می فرماید یغش اللیل النهار، شب فرا می گیرد روز را. بنابراین و آن هنگامی که شب چه اشیا رو تاریکی شب بپوشاند، چه روز رو بپوشاند، چه قسمتی نیمکره‌ای از زمین را بپوشاند، چه ممکن است شب کی پیدا میشد؟ وقتی که شما خورشید رو دیگه نداشته باشید، یعنی شب گوی خورشید را هم پوشانده است، شما دیگه خورشیدی ندارید. خب این روایت هم اینجا برای شما بخونیم. صحیحه محمد ابن مسلمه، می فرماید ذیل همین آیه‌ای که خوندم و لیل ازا یخشا، یا در ذیل سوره نجم و نجمو ازا چی؟ و نجمه ازا هوا و مانند آن. این قسم هایی که تو قرآن خدا می خورد به موجودات. می فرمایند امام باقر ان لله عز و جل ان یقسم من خلقهی بما شاء، خدا می تواند به تمام مخلوقات خودش، به هر کدامش بخواد قسم بخورد، چون اینا رو خودش خلق کرده، به هر کدامش خدا بخواهد میتواند قسم یاد کنه. لذا اینجا الان به شب قسم یاد کرد، بله سوره نجم به ستاره قسم یاد میکند، سوره شمس به شمس و بقیه مطالب قسم یاد کرد. میفرماین خدا اینا رو خودش خلق کرده، حق داره بهشون قسم یاد کند. و لیس لخلقهی ان یقسمو الا به، اما خلق خدا یعنی من و شما حق ندارن قسم بخورن الا به چی؟ به خدا. من و شما که خلق خدا هستیم، ما حق نداریم قسم بخوریم به آفتاب، به روز، به شب. توجه میکنید؟ ما حق این قسم را نداریم، چون اینا کاری به ما ندارن، ما که خلق و خدا خالق ایناست، حق دارد قسم بخوره. ما فقط می توانیم قسم بخوریم به چی؟ به خدا. و لذا قسم شرعی فقط قسمی است که به ذات اقدس اله خورده بشد، قسم جلاله است. خب آیه بعد و النهار اذا تجلا، این آیه هم باز یه قسم دیگه است. خب قسم به روز، اون هنگامی که روز ظاهر میشه، همه مردم آفتاب بلند میشد، روز میشد، تاریکی برطرف میشد، روز روشن و آشکار میشود. واو اینجا و نهاره واو عطفه، اما چون واو قبلیش واو قسمه، اینم عطف به همون قسم، یعنی و ذات اقدس اله قسم یاد می کند به روز. یه بار به شب قسم خورد، حالا به روز. به روز قسم می خورد. چه هنگامی؟ آن هنگامی که تجلا. تجلی یعنی ظهور شی بعد از مخفی بودنش. وقتی شب بود ما روز رو نداشتیم، روز پنهان بود. حالا که روز آمد ظاهر میشد، آشکار میشد خود روز. خیلی خوب، تجلی یعنی وضوح. تجلی نهار یعنی وضوح نور روز. یه قدری که خورشید بیاد بالا همه جا روشن بشد، این یعنی تجلی. چه بفرمایید؟ تجلی نهار. یه روایت دیگه برای شما بخونم، اینم صحیح هست مثل روایت قبلی که اونم صحیحه بود. باز اینم صحیحه محمد ابن مسلم است. یه صلوات بفرستید. محمد ابن مسلم ثقفی از امام باقر 30,000 حدیث از حفظ دارد. 30,000 حدیث از امام باقر، از فقهای اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام است. محمد ابن مسلم ثقفی مال قبیله بله ثقیف می فرماید، این تفسیر قمیس این روایت که می خونم. سألت ابا جعفر عن قول الله تعالی و اللیل اذا یغشا. شب وقتی همه جا را فرا می گیرد، فرمودن اللیل فی هذا الموضع الثانی. خب اینجا که موضع دوم است، جای دوم لیله. جای اول لیل چی بود؟ سوره شمس. اونجا داشتیم که و لیل ازا یقشاها. اونو گفتیم تعویل به چه شده است. او تعویل شده بود به بنی امیه و حکومتهای ظالم. حالا اینجا میفرمایند اما لیل تو این جای دوم، این بعد اون دیگه میشه جای دوم، این لیل در این موضع دوم قشا امیر المؤمنین فی دولته التی جرت علیه. این یعنی دولت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلم. قشا امیر المؤمنین فی دولتهی التي جرت له علیه. خب این بله میگد صبر امیر المؤمنین است در دولت قاصبان خلافت. پس بازم شب را تعویل میکند به خلافت ناحق. میگد صبر علی است در دولت قاصبان خلافت که علی صبر کرد و امیرالمومنین یصبر فی دولتهم حتی تنقضی. امیرالمومنین صبر کرد تو دولت اولی و دومی و سومی تا دولت اینا چه شد؟ منقضی شد. خب و النهار اذا تجلا، روز آن هنگام که بلند شود و نورش همه جا را فرا بگیرد. نهار را تعویل فرموده در این روایت، میگه النهارو نام مبارک امام زمان است، به لفظ قیام عوضش میکنم، میگه النهارو هو المهدی منا اهل البیت. روز چیست؟ مهدی موعود، مهدی که از ما اهل بیت است. وقتی امام زمان بیاد، بله، نور الهی همه جا را فرا میگیرد. لذا میگه نهار تأویل و تفسیرش امام زمان است. اذا قام، وقتی امام زمان قیام بکند، ظاهر بشد و قیام بکند، غلبت دولتهی دولت الباطل. دولت امام زمان همه دولتهای باطل را از بین میبرد و بر اونا غلبه پیدا میکند. والقرآن ضرب فیه الامثال للناس. بعد میگه فکر نکنید ما اینجور معنی کردیم و اللیل اذا یغشا، گفتیم خلافت قاسبین خلافت است تا برسد به امیر المومنین. نهار روز رو گفتیم، او حکومت و ظهور صاحب العصر و الزمان است. میفرماید قرآن همه ضرب المثل برای مردم تا مردم ملتفت بشوند. و اگه ما برای شما یه معنایی کردیم، این معنا خلاف ظاهر قرآنه. خب الان شب، وقتی قسم به شب، هنگامی که همه جا را فرا می گیرد، و قسم به روز، هنگامی که روشن و آشکار می شود. خب این قسم به روز با امام زمان چه کار داره؟ قسم به شب با دولت خلفای قاصد چی کار دارد؟ می فرماید خاطب الله نبیه بهی و نحنو. تو قرآن یه اسراری است که مخاطب این اسرار رسول خداست، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و نحنو و ما کیا هستیم؟ اهل بیت علیهم السلام. میگه یه اسراری است تو قرآن پیغمبر میداند و ما که اهل بیت پیغمبریم. فلیس یعلمه غیرنا، اما غیر ما نمیداند. لذا کس دیگری حق ندارد قرآن رو تعویل کنه. تعویل فقط مختص است به حجج الهیه. تعویل یعنی یه معنای خلاف ظاهر کرده. ظاهر آیه یعنی شب و روز، اما امام باقر علیه السلام در این روایت شب و میگن دولت خلفای قاسب است تا برسه به امیر المومنین، و روز رو میفرمایند دولت مهدی آخر الزمان است. میفرمان اینایی که برادون گفتیم کسی غیر ما نمیداند، ما که مخاطب قرآنیم میدانیم. و ائمه اینا را از کی دارن؟ از جدشون رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. یا یه دیگه بخونیم بس دیگه. و ما خلق الذکر والانثی، و سوگند. خب به چی؟ به ما خلق. ما را میشه مصدریه بگیرید، میشد و سوگند به این، بله، بفرمایید به آنچه که خدا خلق کرده است از مذکر و مؤنث، از نرینه و مادینه. خب میتوانید ما رو موصوله بگیرید و سوگند به آنچه که خدا خلق کرده است. دومی شاید بهترم باشه و ظاهرتر. و سوگند به آنچه که خدا خلق کرده است، انشا کرده، آفرینش کرده. خب ما گفته من نگفته. خوب توجه کنید، من در زبان عربی آقای عاشق احمد برای ذوی العقول چه می شود؟ اطلاق می شد و ما برای غیر ذوی العقول. میگه آنچه که ما خلق کرده ایم از نرینه و مادینه، از نر و ماده معلوم می شد. قصه نر و ماده منحصر به من و شمای انسانها نیست، یعنی اینجور نیست که خدا انسانها را نر و ماده زن و مرد آفریده باشد. داستان نرینه و مادینه مال حیوانات هم هست. خب مال حیواناتش هم شما میدونید، حتی مال چیه؟ حتی مال گیاهان هم هست. یه گیاهایی دارید نره، یه گیاهایی دارید چیه؟ ماده است. بعضی وقتا تا گرده گیاه نر رو گیاه ماده ننشیند، گیاه ماده میوه خودش را به ثمر نمیرساند، نمیدد. باید توسط هوا، باد، گرده گیاه نر بلند بشد، باد بیارد بنشاند رو گیاه ماده تا گیاه ماده چه بشد؟ بارور بشد. مثل خرما. خب خرما، نر خرما، گرده نر باید رو گرده برد رو درخت ماده بنشیند تا درخت ماده بار بدد و الا نمیدد. و ظاهر قرآن این است که قصه نرینه و مادینه عمومیت دارد، یعنی کل شعر رو میگیره، یعنی همه چی نر و ماده آفریده شده، انسانها، حیوانات، گیاهان و حتی بقیه اشیا. منتها ما حالا دیگه بقیه اشیاءش رو خبر نداریم که نرینه و مادینش چجوریست. و این داستان نرینه و مادینه، خب زن و مرد، مذکر و مؤنث، این برای ادامه چیست؟ حیات. اگر تناسل نباشد، نسل‌آوری نباشد، چه نسل بشری، چه نسل حیوانات، چه حتی گیاهان، اینا چه میشن؟ منقطع میشن، از بین میرد، رو به زوال میرد. میشد مثل داستان این یوز، چی؟ یوز پلنگ ایرانی که میگن دارد رو به زوال میرد. و مثلا چند چی؟ چه تعبیر میکنن؟ چند قلاده بیشتر ازش باقی نمانده است. توجه میکنید این نرینه و مادینه اشیا برای تناسله و تناسل برای استمرار حیات، که حیات این موجود بتواند چه پیدا کند؟ استمرار پیدا کند. و اگر این نبود، شما استمرار حیات و بقا را نداشتید. آقا من و شما، شما نه من، خب میمیرم اما بقاء من به وجود چی میشد؟ نسلم میشد. اگه نسلی از من بماند، فرزندانی از من بماند، نوادگانی از من بماند، من اونا در واقع میشن وجود تنزیلی من. وقتی من مرده ام، لذا تمام اموالم، دارایی هام، همم میرسد به کی؟ میرسد به اونا. اونا که ان نمیشن جانشین من. توجه فرمودید؟ من برهه ای را زنده ام، بعد از این که این برهه تمام شد، اون وقت اونا بقای من به چیست؟ به حیات اونا میشود. توجه فرمودید؟ و لذا بله دارد، اگر کسی بخواهد دیگری رو مثلا احترام کند، به فرزندانش احترام کند. لذا شما میگید احترام به سادات، احترام به کیست؟ به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خب این سه تا آیه و چند تا حدیث خوندیم؟ چهار تا و دو تا شش تا حدیث. بس دیگه، این بعد بحث امروز ما من دیگه تمام کنم. ولی ما بنامون این است که حج یا عمره که مشرف میشیم، میریم مکه، قبرستان چی؟ ابو طالب، سر قبر مرحومه خدیجه و ابو طالب. اون وقت نوعا کاروانا، چون اونجا پل هجونه دیگه، رو پل هجون از این بالا وای میسن، یه زیارت میخونند و میرن. ما چه کار میکنیم؟ ما صبح میریم، بله، حالا یا از مسجد الحرام مثل سال گذشته پیاده بعد نماز صبح با دوستان راه افتادیم. خانوما رو نمیگذارن وارد قبرستان بشن، این وهابیای علیه ما علیه، لکن با آقایون از در قبرستان ابو طالب میریم تو، میریم تو، میریم پا پنجره های چی؟ پای پنجره های او قبرستان اصلی ابو طالب، که دیگه اون فعلا داخل چیست؟ دورش دیواره و داخل پنجره هست، پشت پنجره های قبرستان اصلی ابو طالب. با آقایون میریم اونجا. حالا یخته باید پیاده رفت، لکن حالا مثلا چند متر نزدیکتر میشیم به قبر ابو طالب و به قبر حضرت خدیجه، و اونجا که میریم دیگه حال و صفایی برای خودش داره. نوانم اونجا نیستن تا دوربیناشون میاد گزارش بدد که یه آخوند شیعه با کاروانش آمده است پشت میله ها، ما کارمونو چه میکنی؟ تمومش میکنی. یه زیارتی میخونیم از همه اینایی که اونجا خاکن، که حضرت خدیجه است و دوتا پسرش، دوتا پسرش هم کنارش خاکن، چون میدونید دوتا پسرهای خدیجه از خودش زودتر از دنیا رفتن، خیلی خوب، و خدیجه بین دوتا فرزندش دفن شد، دوتا پسر کنار خودشن. ابو طالب پدر امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا دفن است، اجداد پیغمبر اونجا دفنن. اجداد پیغمبر یعنی کی؟ یعنی عبدالمطلب، عبد مناف، هاشم. این قبرستان مخصوص اینا بوده، اینا همشون اونجا دفنن. خدیجه که اونجا دفنه با دوتا پسرش، خب دوتا پسر مال کیان؟ دوتا پسرای پیغمبرن، اینا هم اونجا دفن هستن. جماعتی از بزرگان اونجا دفن هستند، زیارتنامشون رو میخونیم پشت اون میله هایی که هست و پنجره ای که هست. و بعدش بله آقای حجا حسین اینم میخونیم، میگم بندگان خدا، عزیزانی که زیارت آمده اید، بدانید اینجا که قبر حضرت خدیجه است، خدیجه وقتی داشت از دنیا میرفت چند تا وصیت کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بعض از وصایا را خودش نگفت، خجالت میکشید. به که گفت؟ به فاطمه زهرا، دختر پنج سالش. زهرا موقع مرگ مادر 5 سال سن دارد. به دختر 5 سال است که تنها بازمانده خدیجه است. تنها فرزندی که از خدیجه میماند فاطمه زهرا است. لذا به فاطمه زهرا میفرمایند که زهرا جان به پدرت بگو من دارم از دنیا میرم، کفنی ندارم. در یکی از لباسها و عباهایی که پدرت نماز خوانده است مرا داخل اون عبا کفن کن. خودشون اینو نمیگند، اینو به فاطمه زهرا میگن که به رسول خدا منتقل کنند. اما یه قسمت هاییست که خودشون به رسول خدا میگویند. او قسمتی که خودشون به رسول خدا میگن سفارش دخترشون زهراست. یا رسول الله، زهرای من طفله، زهرای من 5 سال سن داره. یا رسول الله، شما بعد من ازدواج میکنید، یک کس دیگری در این خانه میاد، نامادری میاد بلا سر زهرا. یا رسول الله، مبادا زهرای من که طفل است مورد اذیت و آزار قرار بگیرد. یا رسول الله، مبادا کسی سیلی به صورت زهرای من بزن. یا رسول الله، هر دختری هنگام ازدواجش احتیاج به مادر دارد. یا رسول الله، ولی زهرای من مادر ندارد. اینجا دیگه پیغمبر نمیتونن وظیفه مادری انجام بده. خب ولی شب عروسی فاطمه زهرا، آقایون بشنوید طور نیست، شب عروسی فاطمه زهرا وقتی زهرا رو بردن تو خانه امیرالمومنین، یک ولیمه‌ای تهیه کرده بودن امیرالمومنین دادن به مردم خوردن. پیامبر خدا فرمودن ای مردم همه دون دیگه تشریف ببرید برید خانه هاتون. مردم رفتند، رسول خدا دست فاطمه رو تو دست امیرالمومنین گذاشت، سفارشات لازم رو فرمودن. وقتی رسول الله تو تاریکی شب از خانه امیرالمومنین بیرون آمدن، دیدن انگار یک نفر تو تاریکی ایستاده است. به او کسی که ایستاده بود گفتن کسی توی تاریکی است جواب بدهد. یهو دیدن بله یه خانمی است. اون خانم کیست؟ اسماء بنت امیس است. جواب داد یا رسول الله، من اسماء هستم، دختر امیس. گفتند فرمودند رسول خدا که اسماء، مگه من نگفتم همه برید؟ چرا تو مونده ای؟ چرا نرفته ای؟ جواب داد یا رسول الله، من با خدیجه قراری دارم. اگر اجازه بفرمایید قرارم را با خدیجه، قولی که به خدیجه داده ام را اجرا کنم. فرمودن با خدیجه چه قراری داری اسما؟ گفت خدیجه وقتی داشت از دنیا میرفت برا دخترش ناراحت بود، گفت دخترم مادر نداره و من به خدیجه قول دادم در شب عروسی فاطمه به جای خدیجه مادری کنم برا فاطمه زهرا. حالا اگر اجازه میفرمایید من امشب تو خانه فاطمه بمانم که مادر به جای مادر فاطمه خدیجه باشم. وقتی رسول خدا این رو شنیدن اشک تو چشمای رسول خدا جمع شد. اجازه فرمودن، فرمودن اسما بیا با قراری که با خدیجه داشته ای وفا کن و پیش فاطمه امشب تو خانه فاطمه بمان. ولی میدونی میخوام برات چه بگم؟ میخوام بگم آقایان، خانمایی که صدای من رو میشنوید، میخوام از اسماء بنت امیش سوال کنیم اسما، تویی که موقع شهادت فاطمه زهرا آمدی برای غسل فاطمه زهرا و تو آب می ریختی و امیرالمومنین بدن را جابجا می کردن تا آب غسل به بدن فاطمه برسد، آیا به مادر زهرا این وعده رم داده بودی که من بدن بی جان دخترت را بعد از شهادت اگر وعده